چند تا مقدمه رو از بیرون گفتیم که یکیش این بود که قایت دو معناست، یکی ما الیه الحرکه، یکی ما لعجل الحرکه. و بقیه مقدمات که دیگه تکرار نمی کنیم. در اموری که ما انجام می دهیم و غیر ما و هر اثری که در عالم رخ می ده، یا این امور از قبیل فاعل‌هایی هستند که بر اساس آگاهی کار انجام می دن، یا آثار مستند به تبایع جمادی فاقد ادراک. وقتی که ما نسبت به اونها از غایتشون سخن گفتیم، در اونجا غایت به معنای ما الیه الحرکه است. تبایع جمادی یا چیزی که به منزله تبایع جمادی است، مثل نیروی عضلانی که در عضله حیوانه، اینم یک اثری داره. اگر خود این قوه عامله و نیروی عضلانی که فاعل بلاواسطه فعل است، بلاواسطه این کار از او سر میزنه، حتی اگر ما بر اساس اراده کاری انجام بدیم، بازم نهایتاً اون نیرویی که این کارو بلاواسطه انجام میدهد نیروی عضلانی و قوه عضلانیه که خودش را و این مرتبه نیروی عضلانی و عضله حیوانی را اگه در نظر بگیریم، اون مثل تبایع جمادی میمونه. اون خودش از خودش ادراک نداره، ادراک مربوط به نفس، اما این ابزاری است در خدمت نفس. در این قبیل امور که ادراک و شوق به اینها قابل استناد نیست، غایت در اینجا به معنای ما الیه الحرکه است. یعنی هر طبیعت جمادی یا عضله حیوانی غایتی و منتهایی در کار خودش دارد، قطعا به اون منتها میرسد. حالا این که این منتها لزوماً با میل و اراده ما تطبیق بکند یا نکند، اون حرف دیگری است. اما بالاخره تبایع جمادی و عضله حیوانی در اون اثری که از سر میزنه منتهایی و پایانی داره، غایتی داره، تخلف هم نمی کنه. گاهی می شود که دو نکته رو اینجا باید مد نظر داشت. گاهی می شود که غایت نیروی عضلانی و قوه عامله با غایت شوقیه یکسان باشه، گاهی هم میشه که یکسان نباشه. در مبادی فعل، در مقدمات گفتیم شوق، اراده، علم، اینها جزء مبادی بعیدن، مبدأ قریب هم که همین نیروی عضلانی. چون ما چندین مبدأ در طول یکدیگر داریم، ممکن است که غایت اینها با یکدیگر هماهنگ باشد، ممکن است غایتشون با یکدیگر هماهنگ نباشد. مثلا اگر کسی بیماره، در همون بستر خودش از یک حالتی به حالت دیگه بدنش رو حرکت میده، غایت قوه عضلانی همون نقطه ایست، تغییر حالتی است که بهش رسیده. غایت قوه شوقیه هم همین است. یعنی او اگر کاری میکند از یک حالتی بدنشو به حالت دیگر میبرد، فقط همین تغییر حالت بدن رو میخواد، چون از ماندن در حال اول اذیت میشه، میاد عوض میکنه حالتشو. پس در مثل این مثال غایت نیروی عضلانی با غایت شوقیه یکیه. گاهی هم ممکن است غایت قوه شوقیه با نیروی عضلانی متفاوت باشه، مثل این که راه میافتد به سمت مکانی تا دوستش رو ملاقات کند، رسیدن به اون مکان غایت نیروی عضلانیه، اما ملاقات با دوست غایت قوه شوقی است. پس دو تا غایت متفاوته. غرض این که چون ما گفتیم چندین مبدأ در طول یکدیگر وجود داره برای هر کاری، اینجا باید توجه کرد که گاهی می شود مبدأ نیروی عضلانی و قوه عامله دقیقاً با غایت نیروی عضلانی با غایت شوقیه و علم و مافوقش یکی باشه، مثل حرکت مریض، گاهی هم ممکن است یکی نباشه. این یک نکته که مد نظر باید داشت. نکته دوم این که اگر یک فعلی به غایت خودش نرسید، قرار بود به یه غایتی برسد اما نرسید، این فعل میشه فعل باطل. آیا فعل باطل نقضی بر اون ادعای کلی است؟ ادعای کلی این بود که لکل فعلن غایتون و لکل فاعلن غایتون فی فعله، ادعای این بود. حالا اگر یک فاعلی یا فعلی به اون چی که قرار بود برسد نرسید، مانعی پیش آمد و اجازه نداد که این فعل به غایت مطلوبش برسه، آیا این نقض اون ادعاست؟ آیا ما در ادعا گفتیم هر فعلی به غایت خود میرسد، هر فاعلی به غایت مطلوبش میرسد، یا گفتیم هر فعل و فاعلی دارای غایتی است؟ این که دارای غایت باشد یک مطلبه، این که حالا به اون غایت برسد یه مطلب دیگر است. فلاسفه میپذیرند که در عالم طبیعت که دار قصر است و تزاحم اسباب و علل مادی موجب زوال کمال بعضی دیگر میشود، ممکنه که بعضی از فاعلها یا فعلها به غایت مطلوب نرسن، ولی این نقض اون ادعای کلی نیست. فرق است بین این که بگیم یه چیزی اصلا غایت نداشت، اگه این اثبات شد میشه نقض اون ادعای ما، و بین این که بگیم یه چیزی غایت داشت اما نرسید سبب موانع. اگر مثلا گیاهی که غایتش این است که به مرحله ثمردهی و تولید مثل برسه، سرما مزاحم شد، صاعقه مزاحم شد، معناش اینه که گیاهی که در مسیر رسیدن به غایتش بود به سبب مانعی از این غایت باز ماند. او در مسیر به سمت غایت بود اما مانع نگذاشت. خب اینجا میگیم این گیاه از فعل از غایت خودش باز ماند، اما نمیگیم بدون غایت آفریده شده است. پس این دو نکته هم مد نظر باشه. بعد از این دو نکته این سخن و این ادعا رو اول در مورد تبایع جمادی و نیروی عضلانی واضح کنیم. همواره در هر موردی چه این فعل باطل به شمار بیاید نسبت مثلا به شوقیه، چه نیاید، قصر پیش بیاد پیش نیاد، هر چه باشد در هر شرایطی که باشه تبایع جمادی و نیروی عامل عضلانی، او همواره به غایت خودش میرسد. هیچگاه نمیشود و امکان نداره که نیروی عضلانی حیوانی یا تبایع به غایت خودشون نرسن. چرا؟ چون گفتیم غایت در اونها به معنای ما الیه الحرکه است. حرکت او یک جایی منقطع می شود دیگه. همون جایی که حرکت منقطع شد، همون مرتبه‌ای که حرکت پایان یافت، اون معناش این که غایت این نیروی عضلانی و غایت این طبیعت. چه اون غایت مطلوب قوه شوقیه باشد، چه مطلوب شوقیه نباشد. مثلا این ربطی به این نداره که باید غایت عامله حتما جوری باشه که شوقیه هم بخواهد مطابق او باشه. پس تبایع و قوه عضلانی همواره در هر موردی به غایت میرسن، چون غایت برای اونها یعنی ما الیه الحرکه، هر کجا حرکتش منقطع شد. اگر گندمی رشد کرد به تولید مثل و تولید بذر رسید، این غایتشه، ما الیه الحرکه اینجا صادق است. اگر وسط راه صاعقه زد، سرما زد، بازم یعنی غایتش همین است. چون وقتی که شما در نظام علت و معلول مینگرید، مجموع این اسباب علل که جمع بشه، غایت این حرکت همینه، این بیش از این دیگه اقتضا نداشته است. بنابراین غایت تبایع و نیروی عضلانی همواره حاصله، هیچگاه هم تخلف نمی کنه. اگه غایت نداشته باشه یعنی اصلا حرکت نداشته. تا فرض حرکت و اثرگذاری داشتیم، یعنی غایت هم به حسب خودش هست، ولی این غایت به حسب مجموع اسباب و علل و شرایطه، نه اونجوری که ما دلمون بخواهد. ما دلمون میخواد که این درخت میوه‌اش تا آخر برسه، این شوق ماست، ولی این درختی که در معرض این سرما هست، این حرکت با مجموع این شرایط غایتش باید مثلا تباه شدن این میوه‌اش باشه، پس رسیده به غایتش. در مواردی که قوه شوقیه با قوه عامله یک غایت دارد، مثل مثال حرکت مریضی که زدیم که از یک حالی به حالی خودشو عوض میکنه، هیچ غایت دیگری هم نداره، پس همون تخیل اون وضعیت دیگر میشه تخیل میکنه، مشتاقش میشه که از این حال که الان ملالت پیدا کرده، دل زد شده، از این حال برگرده به حال دیگه، از این پهلو به اون پهلو بگردد. مثلا غایت قوه شوقیه گردیدن به اون پهلوی دیگر است، غایت قوه عامله هم همینطوره. این چون این فعلی که در او غایت عامله و شوقیه یکسان است، بهش میگیم فعل عبس، یعنی این فعل اولا غایت عامله با غایت شوقیه در او متحد است، ثانیا مبدأ بعید برای، چون اینجا فاعل علمیه دیگه، مثل تبایع نیست، مبدأ مبادی بعید هم داره، مبدأ بعید براش صرفا تخیله. البته مثال حرکت مریض که گفتم این مسامحه بود. کسی مثلا تو حال عادیه، از یه نشستنی یه حالتی در حال اولش خسته شده، ملالت پیدا کرده، این حال شما رو عوض کنه. مثلا این مدت زیادی نشسته، میگه حالا راه بریم، به یک طرف نشسته، میخواد به طرف دیگری بنشیند. مثالش اینه. اون مریض حالا مثال چیز دیگری خواهم گفت. پس الان فعل عبس مشخص رو یعنی چی؟ به حسب اصطلاح، چند تا اصطلاحه، 4 تا اصطلاح در اینجا هست. بعد از این اون مقدمات رو دانستیم. فعل باطل رو بدانید، باطل وقتی است که شوقیه به غایت خودش نرسد، ولی عامله که همیشه میرسه و هر کجا متوقف شد میگه ما همینجا غایتمونه دیگه، بیش از این ما نداریم. و فعل باطل گفتیم نقض برای اون ادعای ما به حساب نمیاد. حالا یک تقسیم اساسی اینه، غایت عامله با غایت شوقیه یکسان است یا نه؟ غایت عامله و شوقیه اگر یکیست، یعنی همون چیزی که نیروی عضلانی میخواد بهش برسد، شوقم به همونه. مثل این که گفتیم از یک وضعیت جسمانی کسی خسته شده، میاد وضعشو تغییر میده به یک وضع دیگری، رسیدن به اون وضعیت دیگر و حالت دیگر غایت عامله هست. غایت شوق هم همینه، چون میخواد فقط از همین حالت اول برسه به یک وضعیت دومی. به چنین فعلی اصطلاحاً گفته میشود عبس. پس فعل عبس یعنی اولاً شوقیه و عامله یک غایت دارن، ثانیاً شرط دوم و ویژگی دوم میشه اون مبدأ بعید برای این شوق فقط تخیله، به صرف تخیل یک موضع دیگر، به صرف تخیل یک حالت دیگر مشتاق میشه که به همون حالت برود. حالا اگه بهش بپرسی خب این حالت با حالت دیگر چه فرقی میکرد؟ حکمتی نداره، مصلحتی نداره. این میشه فعل عبس. پس دو خصوصیت هست اینجا، اتحاد غایت شوقیه و عامله، و دیگر اینکه مبدأ بعید علم تخیلیه. همینجا هم در نظر داشته باشید این اشکالا همه در مورد اونجایی است که ما به حسب مثلا برداشت‌های عرفی یه چیزی را عبس به حساب میاریم، و الا اگر کسی بر اساس فکر و مصلحت اندیشی واقعی کاری بکنه، هیچ کس نمیگه اینا نقضه. این که معلومه وقتی مبدع بعیدش فکر و اندیشه و عقل است، کسی در مورد اینها که اشکال و شبهه نداره. همیشه اشکال و شبهه مال اونجاییست که عقل نباشه. پس افعال محکم از بحث ما و از این مدار شبهه اصولا بیرونن. فعل محکم فعلیست که بر اساس غایت حکیمانه انجام شده، که طبعا مبدع بعیدش، اون مبدع علمیش فکر است نه تخیل. در منطق هم خواندید فکر در فلسفه و منطق وقتی گفته میشه به هر گونه تأمل ذهنی نمیگیم فکر، اگرچه عوام همینجوری اصطلاح به کار میگیرن. تأملات ذهنی ما بعضی هاش فکر و تفکر است، بعضی هاش توهمه، بعضی هاش تخیله. فکر یا تفکر اون نحوه تأملی است که بر اساس قوه عاقله باشد، مبدأش علم عقلی باشه، مبدأ بعیدش. اما اگر مبدأ عقلی نداشت، یعنی بر اساس قوه خیال صرف یا وهم صرف است، اینا دیگه حکمش یکیه، توهم و تخیل یک حکم داره. پس این نکته هم مد نظر باشه. خب فعل عبس معلوم شد. اگر شما از کسی که به یک حالتی ایستاده یا نشسته یا در هر وضعیتی بوده، حالا مثالهای دیگه هم هست، فرض کنید دیدید بعضی ها تو خانه هاشون یه مدت یک چینشی از اسباب و وسائل داره، بعد میگن یه خسته شدم، یه میخواد دکورش رو عوض کنه. نزدیک عید که میشود بعضی از این خانم ها میگن دیگه دکوراسیون عوض کنیم. حالا برای چی؟ هیچی، هیچ دلیل نداره که بگه حالا مثلا الان چینش میخواد بهتر باشه، نه، فقط برای که این دیگه خسته شده از این، میگه حالا به جایی که این صندلی اینجا باشه این طرف باشه، به جایی که این میز این ور باشه اون طرف باشه. هیچ حکیمان هم پشتش نیست. خب غایت عرض کنم که شوقیه این است که این صندلی از این سمت ببره این سمت، غایت عاملش هم همین است. پس یکی میشه، متحد میشه. منظور این فعل آیا اگر بهش گفتیم عبسه است، به حسب اصطلاح، اصطلاح اینجا، چون در عرف وقتی میگن عبس، اونا توقعش، اونا منظورشون از عبس اینه که اصلا هیچی، پوچه، هیچ هدفی نداره. اینجا وقتی میگیم عبسه یعنی غایت حکیمانه نداره، ولی غایت خیالی که داره. او تخیل کرده است که از این حالت به حالت دیگر برود، همین براش لذیذه، برای رسیدن به همین لذت این کاره میکنه، پس غایت داره. و اما اگر غایت شوقیه با غایت عامله متفاوت باشه، عامله غایتش که منتهای حرکت است، اون به جای خود، اما شوقیه برای رسیدن به اون منتهای حرکت نبود که در اصل مشتاق شد، او یه غرض دیگری داشت. مثلا مثال زدیم، به یک مکانی میخواد بره، ولی نه برای خصوصیت اون مکان، به خاطر اینکه دوستش ملاقات کنه، به خاطر اینکه میگه غذای نظری میدن. خب الان رسیدن به اون مطلوبه، نه خصوص مکان، ولی برای عامله همون مکان مطلوبه، غایتش اینه. در این مواردی که شوقیه و عامله هر کدوم غایت جداگانه برای خودشون دارن، سه فرض هست: یا مبدأ بعید و غایت شوقیه تخیل صرف است که از این جهت شبیه اون فرض قبلیه. تفاوتش با فرض قبلی چیه؟ در فرض قبلی در عبس مبدأ بعید تخیل بود، غایت شوقیه عامله یکیست، اینجا مبدأ بعید تخیل هست فقط، ولی غایت عامله و شوقیه متفاوتن. به چنین فعلی میگیم فعل جزاف. فعل جزاف اون افعالی است که شوقیه برای یک عامل، برای یک غایتی که خاص خودش حرکت میکنه و شوق داره، عامله هم که ما الیه الحرکه است. پس اینجا دو تا غایت هست، هم ما الیه الحرکه، هم ما لاجل الحرکه است. مثلا کودکی که بازی میکند، او صرف تخیل مثلا دنبال یه توپ بدوه، اون تخیل میکنه که به اون مکان برسه. مبدأ شوقیش، مبدأ بعید شوقیه است و متفاوت با عامله، اما فقط تخیل او مبدأ این هاست. یا کسی مثلا میگه بریم به اون قله کوه، یه تپه کوهی بینه، میگه بریم به نوک قله. برای چی؟ برای که مثلا تخیل کرده که خب من رفتم اینجا یک برتریه، به بقیه بگم ما تا این قله هم رفتیم. غایتش مثلا اون تخیل این حس برتریه، هیچ غایت دیگری نداره، هیچ مبدأ دیگری درش نبود. به این فعل گفتیم میگیم جزاف. گاهی میشود تخیل به تنهایی نیست، بلکه یک عامل دیگری هم دخالت میکنه. این عامل دیگه گاهی وضعیت مزاجی یا طبیعی اون شخص است، گاهی خلق و خوها و عادت هاست. مثلا مثال مریض جاش اینجا بود، اگر یک کسی سالم باشه و در رخت خواب بخوابه، او ممکنه چند ساعت هم همینطور تو حالت خودش ثابت بمونه، اما وقتی بیماره خیلی زودتر حالتش رو عوض میکنه. الان چرا این حالت ها عوض میشود؟ به خاطری که از اون حالت اول یک حالی پیدا کرده، یه دلزدگی خاصی پیدا کرده که در حال بیماری اگر نبود این حال هم نبود. یا مثلا ناله میکنه، صدا میکنه از خودش، حالا شما از بیماری که مثلا ناله میکند، اگر کسی سوال بکنه یا تأمل کنه، خب این ناله کردن مثلا موجب تخفیف و تسکین بیماری میشه، دخالتی در روند بهبود داره؟ نه. اگرم حالش عادی بود ناله نمیکرد، ولی الان این حالت یک حالت بیماری، یه چیزیست علاوه بر اون تخیل، دوتایی با هم، چون اون در تخیلشه که این حالت که انهو یک تسکین روانیه براش، تسکین برای بیماریش نیست، برای همین به اون بیمار، انسان به خودش هم میتونه تجربه کنه، در حال بیماری سعی کنه که ناله نکنه، ولی یک مدتی که بخواد ناله نکنه خودش اذیت میشه، اینه همین ناله که بکنه یه احساس خوبتری برش هست، با اینکه در بیماریش فرقی نمی کند، فقط نظر بار روانیش اینجوریه. پس الان تخیل ناله کردن یا تخیل تغییر وضعیت در بستر بیماری دادن، این تخیل هست به اضافه این وضعیت مزاجی خاصی که داره. گاهی وقتا خود طبیعتش اینجوریه، یعنی به طور کلی اصلا طبیعت همینه. فرض کنید انسان یا حیوان اگر مثلا در هر 10 ثانیه یک بار نفس بکشد، به جای که هر 2-3 ثانیه این نفسی بکشه دم و بازدم داشته باشه، مثلا 5 ثانیه حبس کنه، 5 ثانیه به 5 ثانیه، سر هر 5 ثانیه نفس بکشه، آیا در روند زندگی طبیعیش و این کارهایی که میخواد بکنه به طور طبیعی، نه، آره، مثل موقع ورزش و دویدن، وقتی به طور عادیه بگه فرقی حاصل میشه؟ ما از این نفسی که داخل بدن میکنیم و برمیگردونیم، به تعبیر امروزیش بخوای بگید قسمتی از اون اکسیژن برمیگرده، چون همش رو که جذب میکنه قسمتی جذب میشه. لذا حیوان اگر تنفس خودش رو حبس کند، به جایی که هر ثانیه یا 2 ثانیه یک نفس دم و بازدم داشته باشه، 5 ثانیه ایش کنه، بازم همه کاراش به طور طبیعی و سالم انجام میشه. اما طبیعت بدن حیوان و انسان جوریه که او این تنفس پشت سر هم را، نه حبس کردنش رو میخواد، و اگر آدم بخواد همین کارا بکنه، همین مثلا به اراده خودش حبس کنه، بعد یک مدتی احساس خوبی نداره، نه اینکه بگید نفس کم آورده، نه هیچ مشکلی پیش نمیاد، فقط خوشش نمیاد. پس الان تنفس، این اگه بعضی از این مراتب تنفس، بعضی از این نحوهایی وسطش حذف بشه، اختلالی در حیات پیدا نمی کنن. اما با طبیعتش سازگار نیست. اگه بخوام به این چیزای امروزی تشبیه کنیم، یه زمانی مثلا صوت که ضبط میکردن خیلی حجمش زیاد بود، بعد آمدن یه تکنولوژی درست کردن فشردهش کردن، او شنونده هیچ تفاوتی در کیفیت این دوتا صوت احساس نمی کنن، ولی که خب اون وسط یه اصواتی و امواجی هست که اصلا تا وقتی اثر موج قبلی در پرده گوش باشه برای ما شنیده نمیشه، پس بود و نبودش فرقی نداره. حالا اینجا اگه کسی تنفسش هم امپیتری کرد مثلا، مشکلی پیش نمیاد براش، ولی این با طبیعت بدن حیوان یا انسان ملائم نیست. یعنی طبیعتش اینه که نه، اینطور لحظه به لحظه این دم و بازدم رو داشته باشه. پس مبدأ بعید در اینجا، در این افعالی که مثال زدیم، تخیل است به انضمام طبیعت یا مزاج خاصی که در اون موقعیت خاص این داره. به این قبیل امور و افعالی که مبدأ بعیدش تخیل است فقط، گفتیم جزاف، اون که مبدأ بعیدش تخیل به انضمام وضعیت مزاجی یا طبیعت بدنی است، میگیم قصد ضروری، و حسب اصطلاح اسمش این میگن، یا قصد طبیعی هم میگن. در اینها هم باز غایت هست، ولی غایت به حسب خودش، چون بودن در اون وضعیت برای بیمار یا حبس دم و بازدم برای چند لحظه این ناخوشاینده، برای فرار از این ناخوشایندی قوه شوقیه وامی دارد که این کارو بکنه. پس بازم غایت داره. قسم سوم از این مواردی که غایت عامله و شوقیه متفاوت است، اینی که کار بر اساس تخیل و عادتها و خلق و خوها انجام میشه. اگر یک کسی مدتها به چیزی عادت کرده، حالا شما این را ازش میبینی که به یه چیزی عادت کرد، خب این عادت خودش لذیذه، ترک کردن عادت سخته، پس بعضی کارها هست، مثلا یک کسی عادت کرده، فرض کنید هنگامی که میخواد درس بخونه یه قلم دستش بگیره، هی با قلم بچرخونه دستش، تسبیح بگیره تسبیح بچرخونه تو دستش، امثال اینا. حالا یا این چه از این اثری داره؟ نه ذکری شما داری میگی، نه کمالی داره. یا بیاد هی مثلا دست به صورتش بگیره، مثلا محاسنش. خب از خودش هم بپرسید که الان این برای چیه؟ ممکنه خودش هم توجه نداشته باشه، بگه که نه هیچ غرضی نداشتم، ولی در واقع چون عادت کرده بود و ترک عادت سخته و اون عادت لذیذه، به خاطر اون لذت انجام میده. به چنین افعالی میگیم فعل عادی، عادتها. این تقسیم بندی بود که در این به اصطلاح افعال داریم. حالا من فعل جمله اشاره کردم که در هر کدوم غایت هست، باز به تفصیلم دوباره توضیح میدن. حالا این قسمت اول رو بخونیم. قرارون فی دفع شکوک ان الغایه، فان العبس والجزاف والتبایع والاتفاقات یظن انها بلا غایات. امور عبس، جزاف، تبایع جمادی که اسم میگه خب این طبیعتی که حرکت میکنه این تو غایتی نداره که، چون شعور نداره به کار خودش. و امور اتفاقی که حالا اون بحث بعدمونه، بعدن میاد. اتفاقات این چیزایی که پیش میاد بدونی که فاعل اصلا قصد اونها رو داشته باشه، برخلاف تصور و توقع او یه چیز دیگری پیش میاد، میره برای چاه آب بکند به گنج میرسد، یا میره چاه بکنه برای آب میفته میمیره. حالا میگن یکی میگن دوی خوشبخت و خوششانس بود، یکی بدبخت بود، او رفت برای آب به گنج رسید، یکی رفت برای آب مرد. خب هیچ کدومش هم مطلوب نبود و اتفاق اینجوری افتاده. میگن پس این غایت نداشت، غایتش این گنج که نبود. این حالا بحث دیگه است. این قبیل امور، یعنی امور عبس و جزاف و مانندون و همچین تبایع جمادی که فاقد شعورن و همچین اتفاقات، یظن انها بلا غایات، اینطور گمان برده شده که اینا غایت نداره. فقلنا یلیق ان نذب ای نطف ان امر العبس از دون غایتن یظن ان حدث، شایسته است که ما دفاع کنیم از امر عبس به این معنا که تبیین کنیم که عبس به معنای واقعی که یعنی مطلقاً غایت وجود نداشته باشه نداریم. حالا عبس به عنوان مثال بقیه امور هم همینطور حالا میگیم، زیرا که دون غایت و بدون غایت گمان برده شده که حادث می شود. ثم شرعنا فی تمهید مقدمات اولا و دفع شک ثانیا به قول ما. فقایتون فی ما الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه قدت مشترکتن، غایت مشترک آمده است در ما الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه. فتستعملو بالمعنیین، به دو معنا استفاده می شود. ففائل و کل حرکت و مبدعها و مبدعها که انهو تنحل به فوائل و مبادی قریب و اقرب و بعید. فائل هر حرکتی و مبدع هر حرکتی مثل اینی که منحل میشه به چندین فاعل و چندین مبدأ که بعضی قریب متوسط و ابعد و بعیدن و لکل منها حیث و تحقق قایتون، هر کدوم محقق شد برای هر کدومش قایتیست، اینا رو باید از هم جدا کرد. فقایت المحرکت العاملت المباشرت التحریک اولاهما، قایت نیروی عضلانی که مباشر و بلاواسطه برای تحریک است اون اولیست، یعنی ما الیه الحرکه، برای او وقتی میگیم قایت یعنی این. و ربما هازا اعنی ما الیه الحرکه محرکتن شوقیتن قویه، ممکن است همین ما الیه الحرکه مغیا کند محرکه شوقیه را، یعنی او را قایت او هم باشه، یعنی همین که قایت عامل است قایت شوقیه باشه. فتحد القایتان کما من حیزن به حیزن سأمن من الاول ترد، مثل اینکه از یک مکانی و یا حالتی به یک حالت دیگری وارد میشه، سأمن من الاول یعنی ملالن من الاول، دلزد شده دیگه، میگه دکوراسیون خستم کرد دکوراسیون دیگری بچینم، این لباس اینجوری بود لباس دیگه بپوشم رنگ دیگه بپوشم، حالا میگه قایت حکیمانش چیه؟ ای تنزجر من موضع فتتخیل صورت موضع آخر فتشتاق و الیه فتتحرک نحوه، از یک موضعی منزجر می شود، تخیل می کند صورت یک موضع دیگری را، مشتاق به سمت اون می شه، میگه خب این طوری نباشه جور دیگر باشه، همین میگه پس این خوبه چون یه چیز جدیده براش، پس به سمتش حرکت می کنه. حالا به صورت البته زمیر حاضر باید بخونی، یعنی تو این کار میکنی، حالا شما که شأنتون عجله منزجر میشی از موضعی، تخیل میکنی صورت موضع دیگری را، به سمت او مشتاق میشی و حرکت میکنی و من یعنی تایی حرکتو که الهی فنفس و ما الهی حرکت قایتون لشوقیه ایزن، این مواردی که شوقیه و عامله یکیه. و رب ما قایت و حالا تتحد به قایت شوقیه، گاهی هم قایت متحد با شوقیه نمیشود، کما اذا تصورت مکانا متحرکت نحو و لتلقا فی صدیقا، میگه دوستم فلانجاست برم فلانجا که او را ببینم، قایت شوقی ملاقات دوست است، قایت عامله رسیدن به اون مکان. فقایت و حین اذن، در این مواردی که به هر حال قایت ها متفاوته، مثل اولم که واضح تره، فقایتون و حین اذن فقایتون لقوت فی العضله مثل قایت تبایع دوامن حاصله، قایت قوه عضلانی مثل قایت تبایع همیشه حاصله است، چون هر طبیعتی که اثری از او سر میزند، شما یه سنگ پرتاب میکنید دو نفر مثلا دو نفر سنگ رو پرتاب میکنن، یکیش 50 متر بعد میفته رو زمین، یکی این وسط به یک درختی میخورد، بعد ما به عصب عرف میگیم که او یکی به قایت نرسید، در حالی که او به قایتش رسید، چون قایت سنگی که در مسیر یک مانع است و به اون مانع بخورد او قایتش همینه، ولی چون با تصور ما سازگار نیست ما گمان میکنیم قایت نداره، ولی او قایتش همینه، باید همینطوری میشد، غیره ای نمید شد دیگه، منطقی و طبیعی همینه که وقتی به یک جسم سنگین دیگه برخورد کرد همونجا متوقف بشه، اگر رد بشه غیر طبیعیه، نباید رد بشه، او یکی دیگه که رفت چون مقابلش مانعی نداشت خب اون رفت به جای خودش رسید. پس قایت قوه عضلانی و قایت تبایع جمادی همواره حاصل است به هرچی که رسیدن، فتلک القوه که انها طبیعت جمادیه، این قوه عضلانی مثل طبیعت جمادی میمونه، و طبیعت که انها قوه محرکت حیوانیه، تبایع جمادی که انه مثل نیروی عضلانی حیوانی میمونن، از این جهت که هر دو به خودی خود فاقد شعورن، البته یکی ابزار یک ذوب شعوری هست ولی خودش اینجوری نیست. فکما ان المتوقع من تحریک طبیعت حاملها لیس الا الایصال الى ما الیه الحرکه لا الاشیاء الاخر من اغراض ذوب شعور، همچنانی که از توقع ما اینه، توقع از تحریک در آوردن و به حرکت در آوردن طبیعت حاملش را، یکی از اون مقدمات گفتم طبیعت محل و حامل دارد و این صورت نوعیه و این طبیعت او حامل رو به حرکت میاره، خب وقتی که صورت نوعیه سنگ جسم سنگ رو به حرکت می آورد، شما توقع دارید که او مثلا دارای اغراض و شعور باشه، نه دیگه توقعی که نداری. همچنانی که متوقع از به حرکت در آوردن طبیعت حاملش را نیست، مگر رساندن به اون مائله الحرکه، به همون قایت، با توجه به مجموع شرایط، نه اشیاء دیگر که جزء اغراض ذو شعورن. این دو نفری که سنگ پرتاب کردن، تیر پرتاب کردن، اونا برای خودشون قایت دیگری داشتن، ولی قایت این جسم که نباید لزوما مطابق او باشه، ربطی به او نداره. پس همچنانی که متوقع از تحریک طبیعت حاملش را رسیدن به اون مائله الحرکه است، نه اغراض ذو شعور، فکذالک المتوقع من قوت المنبسط فی العضلات لیس الا الایصال الی ما الیه الحرکه. متوقع از اون قوه پراکنده در عضلات، از اون نیرو عضلانی، متوقع چیه؟ رساندن به اون مقصد، به اون ما الیه الحرکه، بر اساس مجموع شرایط. و اما ترتب و غرض آخر کلقاء صدیق فهو من اقراض شوقیه، اون غرض دیگر که خب به این مکان برود که دوستش را ببیند، او غرض شوقی است، غرض عامله نیست. فلهذه القوته ولتبایعه قایاتون. پس دو تا از اون موارد شک ما در مورد تبایع و در مورد قوه، قوه عضلانی درست شد، که اینا خلاصه زبانشون کوتاهه، اینا قایت خیلی زیادی نمیخوان، به هر کجا رسیدن به همون هم دیگه، همون جان. پس برای این قوه و برای تبایع قایاتی است. الحمدلله.